بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در آستانه بعثت با برکت و با میمنت حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه اجمعین، ایام ماه مبارک رجب، ایام و به خصوص این روز بر همه شما مبارک باشد. یکی از عرایزی که من بارها محضر شما فرهیختگان و اعزه تذکر دادم، الانم تذکر میدم، اینه که ایام الله که ایام مناسبت ها و متعلق به حضرات معصومین و بزرگواران هست سلام الله علیهم اجمعین، یکی از کارهای سیر و سلوکی و کمالی اینه که خودتون و خودمون رو متعبد کنیم که هر شخصیتی و هر روزی که منتسب به یه شخصیتی است، از این شخصیت یه چند جمله‌ای بگیم و بشنویم و انشالله از حالاتش عمل بکنیم و اینها جمع میشه. بعد انسان میبینه که عجب چه اندوخته هایی پیدا کرد. الحمدلله رب العالمین. ما با توجه به این عرض امروز یکی از سفارش های حضرت رسول مکرم اسلام و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام رو داریم. ببینید اصلا خود موضوع مهمه. سفارش، اون هم شخصیتی مثل آقا رسول الله، اون هم به شخصیت دیگری، به وزیر و سفیر و بفرمایید وسیشون حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. خیلی حدیث طولانیست و شنیدنی است. در بله تحف العقول، همون اوائل تحف العقول رو شما ملاحظه بفرمایید، عنوان اینه که وصیت حول امیر المؤمنین علیه السلام، صفحه 56 تحف العقول اوائله، چون تحف العقول بر اساس بله معصومین پیش رفته الحمدلله رب، روایات خوبی هم داره. این حدیث می طلبت که واقعا برای هر انشاء جملهش ما یک رساله بنویسیم، ببینیم حضرت چقدر با حساب و کتاب مسائل روانشناسی و اخلاقی و کمالی و سیر و سلوک رو درش بررسی کردن. در یکی از فرمایشاتشون حضرت می‌فرمایند بعد از این که خطاب یا علی هم دارن، می‌فرمایند جعل الروح والفرح فی الیقین والرضا. خداوند آسایش و شادمانی رو در یقین و رضا قرار داده. بس کسانی که قرار باشد آسایش و شادمانی رو در چیزهای دیگه سراغ بگیرن، به فرموده حضرت این گونه نیست. اگر میخواید تو آسایش باشید، سعی کنید اهل یقین بشید. باور، باور، باور. امروز روانشناسا میگن که وسیله درمان خیلی از مریضی ها باوره. حتی گاهی از اوقات مریضی که مشرف به موته، مشرف به مرگه، به قول اصطلاحات فقهی ما در حالت اعتذاره، با یک باور ایشون میتونه برگردونه آدم. و خیلی از اطبایی که، چون اطبای همیشه حکیم بودن، بر اطبای ماهر حکیم اطلاق میکردن، طبیب نمیگفتن، میگفتن حکیم، حکیم فلانی، حکیم فلانی. و حکیم کسی بود که یافته‌های قویی داشت، دریافت‌های قویی داشت، این یافته‌ها و دریافته‌ها رو در اختیار دیگران قرار می‌داد، دیگران رو به باور می‌رسوند. ما الان یکی از آسیب‌هایی که مملکتمون و ممالک دیگه دارن اینه که باور کمه، باور کمه. یا خدای نخواسته اگر باورق باورهای غلطه. حضرت فرمودن اگر آسایش و شادمانی می‌خواهید یکی دنبال یقین باشید باور، یکی دنبال رضا باشید. چون و چرا نسبت به رضا که هست؟ رضا هم میدونید دو مرحله هست رضا. یک رضای این که خدا از انسان راضی است، یک رضایی که انسان از خدا راضی است. من با کمال صراحت و صداقت عرض میکنم راضی شدن خدا سهل است، اما راضی شدن انسان سخت است. خیلی اینو دقت کنید، روش برنامه‌ریزی کنید. راضی شدن خدا آسان آسان است، چون یا سریع رضاست، اما راضی شدن انسان خیلی سخته. در سیر و سلوک رضای خدا مرحله اولی است، رضای انسان مرحله عالی. برعکسی که الان متداوله که گمان میکنن آدم باید راضی باشه، نه، خدا راضی است و آدم راضی است و انسان راضی است. و انسانی که راضی است یکی از خصوصیاتش اینه که چون و چرا نداره. اگر میخواید ببینید که چه کسی رضایت داره، ببینید چون و چرا داره یا نه، یا به قول عرب ها ببینید لیته و لعله در کلمات زیاده، بدونید خیلی در مراحل مقدمه. اما نه، اگر انه و انه در کلمات زیادی به جایی رسیده، حرف تحقیق، حرف تحقیق، یک محقق مدقق است، یک مدقق محقق است، حرف دقیق و حرف حکیم و حکمت آمیز میزنه. برای همین راحتی و شادمانی در یقین و رضاست. میتونیم بگیم که در این کلام حضرت یک احتمال، حالا به ذهن آمد من محضرتون تقدیم میکنم، یه احتمال اینه که چون درایت الحدیث و روایت الحدیث مقدمه، میشه بگیم روح منشأ لف و نشر مرتب است، یعنی جعل الروح فی الیقین و جعل الفرح فی الرضا، یا نه جعل الروح و الفرح فی الیقین و الرضا. من عرضم اینه که هم لف و نشر مرتب است، یعنی عامل یقین روح است و عامل روح یقین است، باور آسایش میاره و رضا شادمانی میاره، و هر دوشون با هم که باشد یقین به رضا و رضای به یقین میاره. و این یه چیزیست که دنایت بفرمایید در درایت الحدیث باید دقت بشه. و بعد حضرت میفرمایند و جعل الهم و الحزنه، حزنه میتونید بخونید، هم حزن درسته هم حزن، و جعل الهم و الحزنه فی شک و سخر، غم و اندوه را، هم و حزن، حزن دوتا، بله اگر جدا جدا باشن هر یکی بر دیگری اطلاق می شوند، اما اگر با همدیگه باشن هر یکی معنای خاص داشته، اندوهای سنگین و اندوهای سبکتر، یا بفرمایی اندوهایی که نسبت به گذشته است، یا نگرانی هایی که نسبت به آینده است. اینو خدا در چه قرار داده؟ در شک، در تردید و سخط و نارضایی قرار داده. از این حدیث چه میفهمیم؟ اینا میفهمیم که ما باید در یقین و رضا بکوشیم. اگر در یقین و رضا کوشیدیم، ما ناراحتیامون کم میشه، آسایشمون زیادتر میشه. بعد حضرت دیگه باز یا علی دیگری فرمودن یا علی انه لا فقر اشد من الجهر، لا مال اعود من العقل، لا وحدت اوحش من العجب، ولا مظاهرت احسن من المشاوره. چندین عبارت را آوردن که باز نیازه به تأمل و انشاءالله نیاز به فراگیری داره. وصیت حضرت رسول مکرم اسلام، وصیت هم خیلی وصیت طولانی هست، واقعا باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره، اما نسبت به امروز ما، برداشت ما و انشاءالله رزق و روزی ما اینه که حضرت رسول مکرم اسلام به حضرت امیرالمومنین علیه السلام که خودش حقیقت یقینه، لو کشفل بل غطا مزدت تو یقینا از حضرت، ایشون فرمودن که علی جان من شما اهل یقین باش، اهل رضا باش. بله، و این علی علی یا علی یا علی ایشون برای همه کسانی است که انشالله به علو برسن، همه کسانی که میخوان بله انشالله عالی طلب باشند و عالی مطلب باشند و تعالی داشته باشند، علیکم بالیقین و رضا. انشالله ما هم با شما در این دعا شریک باشیم و ما هم بتونیم به دعای خیر شما و همه دوستان ما هم در رضا و یقین قرار بگیریم. تا می توانید اهل باور باشید. ما در بعضی از این کلماتمون هم توصیه های خاصی داریم که نوشتیم، آنانی که اهل باور هستن و اهل رضا هستن به تمام دارایی ها و دانایی هاشون باور دارن و رضا دارن. بعد گفتم الهی رزم به رضایک و تسلیمن لامرک لا معبود است و آخرین فرمایش حضرت امام حسین علیه السلام که از این دنیا رحلت کردن، ایشون هم حرف رضا را زدن. انشالله که موفق و معید باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث بانکی و معامله شرکت و تشریک، در روایاتی بودیم و احادیثی بودیم که از اون احادیث استفاده مشارکت و شراکت و حتی تشریک می شود و گفتیم در این روایات اهم از شرکت و تشریکه. فرق شرکت و تشریک رو چه گفتیم؟ گفتیم اگر قبلا یه قراردادی دارن و با همدیگه شریک شدن و معامله‌ای کردن شرکته، اما اگر معامله‌ای انجام شده و یکی دیگری رو شریک کرده تشریکه. این روایت رو هم عنایت بفرمایید. یه دسته دیگر از روایات اینه: ان ابن ابی نصر، ان محمد ابن سماعه، ان عبدالحمید ابن عواز، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام. حدیث خوبی است، صحیح است. قال سألته عن الرجل یشتر دابه. سوال میکنه از کسی که خرید فروش اسب و شتر داره، این دابه یعنی چهارپایان رو، و لیس عنده نقدها، اما پول نداره. این لیس عنده نقدها یعنی پول پیشش نیست. فأتى رجل من اصحابه، یکی از رفقاش میاد پیشش میگه یا فلان، فقال یا فلان انقد عنی ثمن هذه دابه، میگه این بله چهار پایی که من خریدم، اسب، شتر، قاطر، هر یکی از اینها رو شما از طرف من پولشو بده و شریک باش. وربح بینی و بینه، و سودش بین من و تو، یعنی سود رو نصف کنی. این و ربح بینی و بینک یعنی سود رو نصف کنی. فنقد ان، این صاحب و این رفیقش هم بله پولو میده. این فنقد ان یعنی پول این اسب و شتر رو میده. فنفقت الدابه، فنفقت الدابه، دابه از بین رفت، این چهار پا از بین رفت. ببین چند تا مسئله اینجا در این روایت اومده. خرید و فروشی صورت گرفته، طرفم پولی ندارد، به دوستش گفته اینو بخر از طرف من پولشو بده، خرید، شطورم از بین رفت. قال سمنها علی اما، حضرت فرمودن بله این از جیب هر دوشون رفته. گفتیم یکی از خصوصیات مشارکت چه بود؟ در صورت تلف و در صورت زمان، تلف و زمان از هر دو طرف بود، از ساری مشارکت بود، از یک طرف نبود. خب بعد حضرت فرمودن لأنه لو کان ربحون فیها لکان بینهما، اگر سودی بود بین هر دوشون بود، حالا ضررش هم باید بین هر دوشون باشه. از این استفاده میشه کرد که ضرر و زیان، برای این دیگه قبلا روایات رو خوندیم، آدرس دادم خدمتون، جلد 19 وسائل صفحه 5 ابواب شرکت باب 1 حدیث 2. خب این روایت مشکل نداره به حمد الله رب العالمین، منتها اینجا صحبت این است که یک کسی، یک شاید کسی یک مشکل اشکالی بکنه، بگه اینجا شاید مرتبط به بحث ما نباشه، ما بحثمون در شرکت است، این روایت مال جایی است که چه کرده، وکالت داده به کسی که بره براش جنسی بخره. ما با کمال معذرت میگیم که این رو عرف شرکت میدانه، این رو عرف شرکت میدانه. شرکت اهم است از این که چیزی ندارد و خرید شده و شریک شده، یا چیزی دارد و شریک شده، چیزی خریده است و شریک شده، چیزی میخرد و شریک شده، یا نه پولی به هم دیگه روی هم گذاشتن و چیزی دارن میخرن و شرکت دارن میکنن. ما عرضمون اینه که اینجا همینقدر که میگه برو پولشو بده و سودش بین هر دومون باشه، این خودش یک مشارکته. بله حالا اتفاقا عکسشه، اتفاقا عکسشه، چون تشریک چه بود؟ تشریک این بود که بله چیزی رو خریده میگه من شریک، حالا بله این خرید رو اهم از این بذاریم که حالا بالقوه باشه یا بالفعل باشه، اگر این باشه که اشکالی ندارد دیگه، همون شریک هم هست، تشریک هم هست. و در اینجا میتونیم بگیم که به عبارت بهتر حضرت امام علیه السلام در این روایت استدلال فرمودن که همونطور که در سود با هم دیگه شریک هستن، در زیانش هم برای هر دوشونه. لذا میتونیم از این استفاده بکنیم که اگر یک روزی یه قراردادی رو بستن و اختلافشون افتاد، معمول اینه که همونطور که در سود شریکن، در ضرر هم باید چی باشن؟ شریک باشن. این مال اگر تلف شده از هر دوشون تلف شده. ببینید باز من یک عرض دیگری داشته باشم، درسته که در اینجا یک طرف پول نداشته، اما چه کرده؟ مال و جنسی رو پیدا کرده، طرف دیگر پول داده، الان در سود شریک هستن. خوب اگر این سود کرد، سود رو نصف میکنن، اگر این مال تلف شد مثل مورد سال، اینجا باید اون کسی گفته منم شریک در سودش، باید نصف اون دابرم چه کنه؟ هزینه شو بپردازه. یعنی این دابه از هر دو طرف تلف میشه، نه از یک طرف. چون این نیست که بله مگر در یک صورت، حالا انشاءالله این رو میرسیم، مگر در یک صورت که در همینجا یه فرع دیگری مطرح بشه و اون این است که بگه بابام این چهارپا رو از طرف من بخر، پولشو بده، در سود با هم دیگه شریک، اما اگر مشکلی پیدا کرد من باید شریک نیستم. بخواد که مثلا بیشتر مراقبت از مال بکنه، میگه مواظب باش که تلف نشی، که من در تلفش باید تو شریک نیستم. حالا این بحث کجالا بعدن میرسیم. ما نظرمونی که اگر قرارداد بستن و به قرارداد متعبد بودن اشکال نداره، المؤمنون عند شروطه. این یک روایت. روایت دیگر همون بابه، همون بابه، اون صفحه 5 و صفحه 6، این حدیث سومه. عن الحسن ابن محمد، محمد ابن سماعه، عن صالح ابن خالد و عبیس ابن هاشم، عبیس میدونید مسقر عباس دیگه، عن ثابت ابن شری، عن داوود الابزاری، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اشترى بیعا، میگه از حضرت سوال کردم، از امام صادق علیه السلام، از مردی که یه چیزی خریده و لم یکن اندهو نقد، اما پولی نداره، ثروتی نداره که بده. فعطا صاحبن له، پیش رفیقش میاد و قال انقد عنی و ربحو بینی و بینه. حضرت فرمودن فقال ان کان ربحن فهو بینهما و ان کان نقصانن ف علیهما. اگر نقصانه بله برای هر دوشونه. خب این روایت یک نیمه مشکلی داره و اون نیمه مشکلش اینه که ثابت ابن شری مورد اعتماده، اما داوود ابزاری شخصی است که توثیق نشده. یه کمی از این جهت، اما معمولا در استدلال‌های آقایان آمده و شهرت استدلالی داره. اگر شهرت استدلالی رو شما جز کسانی باشید که جبران سند بکنه بگید چون زیاد بهش استناد کردن، بعید نیست بتونید بهش استناد بکنید. اما در این حال این بله دیگه این کان نقصانن فعلیه ماست که ما میگیم شاید این در صورتی باشد که مثلا شرط نکرده باشن، اما اگه شرط بکنن شاید این گونه نباشه. روایت بعدی باز همون حدیث چهارم همون بابه. صفان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار قال قلت للعبد الصالح، عبد الصالح حضرت امام کاظم علیه السلام، الرجل یدر رجل علی السلعه، کسی یک کسی رو راهنمایی میکنه به یک کالایی، کار دلالی، فیقول اشترها ولی نصفها، من همچی جنسی فلانجا سراغ دارم، شما برو بخرش، نصفش از تو نصفش از من، فیشتری هر رجل و ینقد من ماله، اونم میره از مال خودش پول میده. پس اینجا تنها جنس رو پیدا کرده داره راهنمایی میکنه، حالت دلاله ها یا بنگاه ها. قال له نصف ره، قال له نصف ره، حضرت فرمودن نصف سود از اویه، نه نصف مال از اویه. خیلی حضرت دقیق فرمودن نصف سود از او. این فرق است که بگیم نصف مال از او باشه. بله یه وقت یه کسی میره میخره با پول خودش و پول طرف نصف و نصف میشن، مالم از اونه، نصف هم میشه، مالم نصفه. اما حضرت فرمودن فقال له نصف الرب. قلتو فإن وزع یلحقه من الوزیعت شیئون، آیا اگر این فین وزعه، یعنی اگر ضرر کرد، اگر افت کرد، اگر این کالا افت کرد، آیا این هم در ضرر شریک هستش؟ قال علیه من الوزیعه کما اخذر ره، اگر افتی کرد باید در افتش هم این شریک باشه. پس اینجا باز یه مسئله جدید شد. طبق این روایت ما میتونیم بگیم اگر کسی راهنمایی کرد و یک کسی دلال و واسطه در یه معامله بود، در سود شریک، اما اگر کالا افت قیمت کرد اینم باید خسران بده. باید خسران. چطوری در سود شریک، در خسران نباید شریک باشه؟ حالا این در خسران شریکه، آیا در خسران کل مال است یا در خسران سود مال است؟ ظاهرن از این بر میاد در خسران در چه هست؟ در سود ماله. این یه چیزی که عنایت بفرمایید. ما عرضمون اینه که ظاهرن این روایات روایاتیست که ازش شرکت استفاده میشه و تشریک هم استفاده میشه. ما از مجموع این روایات این استفاده رو داریم، از این چند دست روایاتی که معذرتون تقدیم شد، ما این استفاده رو داریم که لا فرقه، نکته دقیقی است، عرضمون اینه، لا فرقه در مشارکت بین این که مسبوق به عقد باشد و شرکت عقدی باشد یا مسبوق به عقد نباشد و به عقد لاحق باشد که اسمش تشریع. یعنی در این که تشریک هم مشروعیت دارد و مشارکت دارد اشکالی ندارد، کما این که لا فرقه، همونطور که فرق نمیدانیم که این طرف پولی داشته باشد و شریک شده باشد، یا آبرویی داشته باشد و مشارکت کرده باشد، یا جسم فعال و تن تنومند و تن کاری داشته باشد و باعث چه باشد؟ باعث مشارکت باشد. به همه این رو شامل میشه. و شاید یه روزی مثلا به قول معروف کسی وجیه المله باشد، تو بازار اعتماد داره، یک کسی میره میگه بابا فلانی من میخوام خرید فروش بکنم، یه تلفنی به فلانی بزن به ما کالا بده. حالا این کالا بده دو تا اعتبار دارد، یک کالا بده که به اعتبار شما من خرید فروش کنم، اینم شریکه، یا وقتا کالا داره مثلا همینجوری کاری براش انجام بده که این باید در عرف مشخص بشه. ما عرضمون اینه که تشریک عقدی و تشریک شرکتی هر دوش میسره و یکی از عوامل مشارکت هم به عرض ما اینه که به تشریکه. حالا بحث دیگری که در اینجا خیلی مهمه آن اینه که آیا تشریک عقد مستقل یا عقد ضمنیه، یا به عبارت بهتر اینطوری بگیم دیگه، اقسام عقد رو قبلا گفتیم، آیا این جزء معامله تولیه هست؟ مثل جایی که کسی چیز رو میخره میگه من به همونی که خریدم میفروشم، شریک از این قسمه، یا شریک خود تشریک به عبارت بهتر، یا تشریک از شراکت و تشریک یک مستقله و اصلا بگیم یک قسم چهار یک قسم پنجمی داریم از حقوق که بیعل مرابحه باشد، بیعل موازعه باشد، بیعل تولیه باشد و اینها با هم دیگه، و بیع المساومه باشه. اون چهار قسم گفتیم، این میشه قسم پنجم. در مقام چند احتمال، یک احتمال اینه که هر یک از اینا عقد مستقلن، اینا جدا جدایی از هم دیگه هستن. یک احتمال دیگر این است که این جزء بیع و تولیه هست، و یه احتمال سوم این است که گاهی وقتا جزء بیع و تولیه است، گاهی وقتا جزء بیعهای دیگه هست و به صورت تداخل داره. بعضی از بزرگان تصریح به این دارن که شرکت از اقسام بیعه، یعنی شرکت از اقسام، کلن شرکت از اقسام بیعه، چه شرکت به نحو شرکت باشد، چه شرکت به نحو تشریک باشد. همین نظرشون اینه. عبارت مرحوم صاحب جواهر رو ملاحظه بفرمایید در جلد 23 صفحه 303، عبارت ایشون اینه که از مرحوم علامه هلی نقل میکنن که لوکان المشتری قد اشترى شیئا و اراد ان یشرک غیره، این که شریک بشه غیر خودش رو، فی لیسیر له بعضه بعضه به قسطهی من از سمن، جاز به لفظ البیع و تولیت و المرابحت و الموازعه. ایشون ببینید در این عبارت خیلی حساب شده فرمودن اگر کسی قرار بود با یک کسی شریک بشه، با کلمات بیع تولیه و مرابحه و موازعه میتونه شریک بشه. این عبارت میشه چه به عبارت بهتر؟ یعنی به عبارت این گونه، چون این یک بحث انشاءالله آینده داریم که انعقاد و ایجاد مشارکت با لفظ شرکتوکه و اشرکتوکه است، یا اگر با الفاظ دیگری هم بیاد برقرار بکنه که ازش مفید شرکت باشه منعقد میشه. در اینجا خیلی مفیده این عبارت مرحوم صاحب جواهر. دلیل بر اینه که نه، با این عبارت ها هم میشه مشارکت رو واقع کرد. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب تذکره جلد 11 صفحه 361 در مسئله 516 ایشون عبارتشون اینه: از شرکتو و تولیتو بیعون به لفظ شرکت و تولیه. اصلا خیلی تصریح دارن، ایشون میگن شرکت و تولیه خودش بیعه، اونتا به لفظ شرکت باشه یا به لفظ تولیه باشه. پس اگر یک روزی گفتش که بابام فلانی من شما را مسلط بر این کالا قرار دادم، یا گفت تو را شریک بر این قرار دادم، یا به تو اذن دادم که در این تصرف بکنی، همه اینا کاشف از چه هست؟ کاشف از مشارکته. بعد ایشون داره که حکمها حکم البیع فی جمیع الاحکام، در جمیع احکام مثل خیار، شفعه، بقیه حکم بیع رو داره، الا انها تقتضی البیع به ثمن الاول خاصه. اونتا تفاوتش اینه که اگر بیعه باید به همون قرارداد اولیهشون خرید و فروش بکنن، و یلحق بهما، یعنی به این شرکت و به این تولیه، جمیع ما یلحق بالبیع من الخیار و شفعته و غیره ما علا اشکال فی شرکت. هر اون خیاراتی که در بیع بود و خصوصیاتی که در بیع بود در این نماز، مگر اون چیزایی که خاصه به شرکته. البته اینجا دیگه بعضی از احکام باز باید درش دقت بشه که عنایت دارید و بله توجه دارید. مرحوم صاحب حدایق در کتاب بی جلد 19 صفحه 198 با جلدهای جدید، پس از این که اقسام 14 گانه بی رو ایشون بیان میکنن، یه عبارتی دارن مرحوم صاحب حدایق. چون صاحب حدایق میدونید مشی اخباری داشتن دیگه، در میان فقها مشهور مش اخباری است. ایشون میفرماین و زاد بعضهم قسما خامسا و هو اعطاء بعض المبیعه به رأس ماله. میگه یه قسم چهارمی پنجمی اضافه کردن، یعنی غیر از مساومه، غیر از تولیه، غیر از مرابعه، غیر از موازعه، یه قسم پنجم. با اون قسم پنجم اینه که اعطاء بعض المبیع به رأس ماله. مثلا کسی بگه که این کالایی که من خریدم با نصف رأس المالش تو شریک با. بعدشون میفرمایند ذکره الشهید فی الدروس و اللمعه و لم یذکره کثیر منهم، اما دیگه عده‌ای این رو قسم ذکر نکردن. و به عبارت بهتر تشریک هم یک نوع بیعه. ما اون چی که به نتیجه رسیدیم، وقتم تمام شد، ما اون چی که به نتیجه رسیدیم اینه که اون چه که یطلق علیه مبادلت و مالن به مالن یطلق علیه به، ما میگیم در تشریح میبینیم آیا این برش اطلاق میشه؟ بله اطلاق میشه. منتها منابین خیلی، این منتهایی ما خیلی حرف دقیقی است که عنایت بفرمایید. منتها اشکال ندارد که یک معاملهی به لحاظ یک انشاءاتی در تحت یک عناوینی باشد و به لحاظ یک سری از قیودی در تحت عناوین دیگری باشد. بعید نیست که تشریک از بیع باشد، منتها یه بیع خاص باشد، یه بیع مخصوص باشد، چون مبادلت و مالن به مالن وجود دارد. و لذا ما بعید نیست که به این نتیجه برسیم که بله شرکت و تشریک عقد مستقلن، اما در این حالی که عقد مستقلن در بحث معاملات ما قائل به تداخلی. قائل به تداخلیم یعنی چی؟ یعنی بعید نیست یک معاملهی در تحت چند عنوان داخل بشه. مثل چه میماند؟ مثل این میماند، مثال خودمانی خودمونو بزنی، یک آقای فاضلیست، هم نویسنده هست، هم مبلغ است، هم فقیه است، هم بفرمایید انسان زرنگی است، و هم بعید نیست که خصوصیات دیگری داشته باشد، مثل خواجه نصیر باشد یا مثل شیخ بها باشد یا مثل خود همین علامه هلی که ذکرشون شد باشد. انسان تمام به یک جهتش میتونیم بگیم حکیمه، به یک جهتش میتونیم بگیم فقیه، به یک جهتش میتونیم بگیم متکلمه، اما در این حال همه چی است؟ در بحث معامله هم همین حرف میزنیم. در این عقود این مبادلت و مالن به مالن جزء بیعه. از این بابی که یک کسی شریک شده یا قبل العقد یا بعد العقد یا جزء شرکت است یا جزء تشریک. این یه دسته عنایت نیست که وقتمون تموم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. عنایت هم دارید اللهم صل علی محمد و آله. ثمره هم در جایی ظاهر میشه که به لغات مشابه بگه یا به لغات غیر مشابه ثمره داره، ثمره حقوقی و نتیجه حقوقی هم داره.